انرژی، بورسی که با سرعت کم اما مطمئن تونست فتیله صادرات نفت خام از طریق تالار شیشه‌ای رو روشن کنه و این بار قرار بنزین با کیفیت ایران از طریق همین سازوکار صادر شه. آقای حسینی رئیس بورس انرژی:
امروز اولین عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران انجام میشه. این بنزین جزو تولیدات شرکت نفت ستاره خلیج فارس، بزرگترین شرکت بنزین‌سازی خاورمیانه است. کیفیت این بنزین یورو 5 هست با اکتان 91. یک محموله 10000 تنی عرضه خواهد شد. تمامی کشورهای مقصد میتونن، شرکت‌های بازرگانی و تجار، تو این رقابت شرکت کنن و اگر که موفق به خرید شدن فرورده رو صادر بکنن.
خریدشون به چه صورت؟ به صورت هم ریالی هم ارزی یا خیر؟
قیمت‌های پایه به صورت دلاری هست ولی قابل تبدیل به ریال هم هست.
قیمت پایه چقدر تعیین شده؟
قیمت پایه 485 دلار در هر تن هست که فکر می‌کنیم که بازار از اون استقبال بکنه.
صادرات بنزین از طریق بورس علاوه بر اینکه نقش بخش خصوصی در اقتصاد رو پررنگ‌تر می‌کنه، می‌تونه گام مهم کشور برای فاصله گرفتن از خام‌فروشی باشه و اینطور که رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میگه، در حال حاضر 15 کشور آمادگی خودشون رو برای دریافت بنزین ایران اعلام کردن. آقای پدیدار:
ظرفیت سازی برای تولید بنزین در کشور میدونید که افزایش پیدا کرده و به هر حال مهمترین بخشش هم پالایشگاه ستاره خلیج فارس هست که با راه اندازی 3 ترین قبلی و 1 ترین اضافه ما مجموعاً به مازاد به تولید و مصرف بنزین دست پیدا کردیم. کشورهایی که در 15 کشور منطقه خاورمیانه ما حضور داریم، 9 کشورشون اعلام آمادگی کرده بودن و قبلا هم تعاملاتی رو به صورت خرده فروشی با اینها انجام داده بود. ولذا در این مقطع که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران این ذخیره سازی فرآورده هیدروکربنی بنزین رو به خصوص اعلام کرد و بعدش هم گازوئیل و سایر مشتقات رو، و این در حقیقت با توجه به پتانسیلی که میتونه برای بخش خصوصی حاصل بشه و همونطوری که قبلا هم رایزنی های زیادی با دولت صورت گرفت که دولت بخش تصدیگری خودش رو در فروش نفت خام و فرآورده هیدروکربنی این رو واگذار بکنه به بورس انرژی، که بورس انرژی محل تلاقی تقاضا کنندگان و عرض کنندگان فرآورده هیدروکربنی هست، یه فرصت بسیار طلایی هست که ما میتونیم به دلیل کاهشی که در فروش نفت خاممون در دنیا به لحاظ مسائل تحریم به وجود اومده از این فرصت استفاده بکنیم. هم ارزش افزوده اقتصادی برای ما داره، برای اینکه ما قیمت رو رو قیمت‌های فوق خلیج فارس داریم الان عمل می‌کنیم.
تقویت بورس انرژی و فروش نفت و فرآورده‌های اون البته ارزش راهبردی هم در اقتصاد داره، چون اگه این نقش تقویت شه بورس ایران میتونه خودش یکی از مراجع تعیین کننده قیمت باشه. بابک باقری کارشناس حوزه انرژی:
به لحاظ ذخایر نفتی و تولیدی ما چهارمین رتبه رو در کشور در دنیا داریم و قطعا اگر نگاه بکنید به بورس های مختلف نفت در دنیا، تا قبل از این بورس های نفت در دنیا در محل های تقاضا ایجاد می شد. ما بتونیم به جرأت بگیم که شاید اولین بورسی هستیم که بورس انرژی ایران پایه‌گذاریش در کشوری انجام شده، محلی انجام شده، که عرضه در اون داره اتفاق میفته. این هم یک تغییر پارادایم میتونه اتفاق بیفته، باعث بشه که ما حتی کشورهای دیگر رو حوزه خودمون مثل عراق، مثل کویت رو ترغیب بکنیم که حضور داشته باشن در این بورس و بورس انرژی به عنوان یک مرجع بین‌المللی تعیین قیمت تو منطقه محسوب بشه.
صادرات بنزین و جلوگیری از خامفروشی محقق نمی‌شد مگر با رعایت دو شرط: یکی اعتماد به توان داخل و مدیریت جهادی در ساخت پالایشگاه‌ها، و دیگری اعتماد به مردم و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بعد از ظهر گرم تابستانی شما شنوندگان گرامی بخیر، ساعت 14:34 است. فرصت داریم یک دو تا پیامک برای شما بخونم. شنوندهی با پیش شماره 912 برای ما پیامک داده، گفتن که دیروز با خانواده رفتیم کنار رودخانه پولور، همسایه رودخونه زمین های حریم رودخونه را که جلوی منزلشون هست فنس کشی کرده بودن و مانع از دسترسی ما به رودخونه شدن. کجا زمان قدیم چون این چیزی وجود داشت. دوست عزیز دیگری گفتن که طرح ترافیک جدید منجر به ترافیک شدید و عجیب و غریب در بزرگراه شیخ فضل‌الله بعد از پل گیشا تا داخل بزرگراه همت شده، اون هم توی تعطیلی مدارس. گفتن که اول پاییز معلوم نیست که چه اتفاقی بیفته. شما شنوندگان گرامی تهرانیای عزیز برای ما نظر بدید که آیا این طرح جدید ترافیکی باعث کاهش ترافیک شده یا بر ترافیک افزوده و اون رو افزایش داده، با شماره پیامکی 30610. اما واگذاری به بخش خصوصی یکی از الزامات پیشرفت اقتصاد کشور، اما گاهی برخی از این خصوصی سازی ها بحث برانگیز بوده. یکی از اونها واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بوده. آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی میگه این شرکت که به 34 میلیارد تومان واگذار شده، در واقع ارزش اون حدود 1000 میلیارد تومان بوده.
شرکتی که شما اگر سوابق این موضوع رو نگاه بکنید، خود وزیر وقت یعنی اون زمان آقای آخوندی وزیر راه بود، اعلام کردن که خود برند یک شرکت هواپیمایی ایرلان ارزش و اعتبارش بیش از 500 میلیارد تومان ارزش مالی داره، خود این برند، اونم ایران ایرتور که در واقع در کشور اولین شرکت خصوصی تو این موضوع بوده، نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور این برند معروف و مشهور بوده و سوابق خوبی رو در ذهن مسافرین داشته در سابق. خب این رو متاسفانه اومدن در یک مسیر کاملا پیشبینی شده که اجازه ندادن کسانی دیگه در این مناقصه شرکت بکنن، با عدد 34 میلیارد واگذار کردن.
اما در این خصوص با رئیس سازمان خصوصی سازی هم گفتگو کردیم.
نماینده مردم مشهد گفته که از سازمان خصوصی سازی به خاطر واگذار شرکت هواپیمای ایران ایرتور به زحمت شکایت میکنه.
شکایت میکنن. دادگاه جواب پردازی میشه، ما هم جواب میدیم. نظر خاصی نیست که
این شرکت حدود 1000 میلیارد تومان میاد.
ابدا. این شرکتی که چندین نوبت درش مزایده برگزار شده با قیمت 34 میلیارد که نیومده. در مزایده فکر کنم سوم به چهارم یک نفر اومده برنده شده. اصلا حرفای میزنن یه شرکتی که زایده برگزار میکنی، چند نوبت باکت باز میشه، هیچ شرکت کننده ای نمیاد، قیمت نمیده، کدوم عقل سلیم پذیره که 1000 میلیارد؟
خب این قیمت گذاری و کارشناس هم اگه انجام ندادن؟
بله همش قانونی، اصلا هیچ گونه نه کار خلاف قانون نه کار خلاف مزایده.
اما شنونده پیامک دادن به 3610 گفتن که دستندرکاران توزیع کاغذ چرا از آغاز با برنامه و بررسی دقیق توزیع کاغذ رو در بین اهالی مطبوعات انجام نمیدن و وقتی صدای نارضایتی مطبوعاتی که حقشون از بین رفته در میاد، تازه به فکر میافتن که بررسی بکنن و برای آینده مانع این بی‌عدالتی بشن. چرا؟ حالا چه سودی داره وقتی حق عده‌ای رو بعضی سودجویان خوردن؟ چرا باید در روزنامه بسته بشه به خاطر بی‌عدالتی دیگران و عده زیادی کارگر و کارمند و در کنارشون خیلی ها که با اونها در این کار همکاری میکنند بیکار بشن؟ دوست عزیز یک چرای گنده گفتن و علامت سوال گذاشتن که واقعا چرا باید این اتفاق بیفته. 3610. از سال 94 مجلس دولت رو موظف کرد که قانون مالیات مستقیم رو در مورد خانه های خالی اجرا بکنه و صاحبان خانه های خالی موظف پرداخت مالیات شدن، ولی هنوز بعد از گذشت 4 سال این قانون اجرا نشده. کارشناسان و مسئولان یکی از علتهای اجرا نشدن این قانون رو راه اندازی نشدن سامانه املاک و اسکان کشور میدونن. مسئولیت راه اندازی این سامانه با وزارت راه و شهرسازی که هنوز هیچ اقدامی برای این کار انجام نداده. گزارشی از همکارم خانم بلندیان.
چشم انتظاری مستاجرای بیخونه برای راه اندازی سامانه مالیات بر خونه های خالی 4 ساله شده. از سال 94 که زنگ راه اندازی این سامانه با وضع قانون مالیات بر خونه های خالی زده شد، هنوز خبری از راه اندازی سامانه املاک و اسکان نیست. سامانه‌ای که به اعتقاد کارشناسا ابزار مدیریتی بخش مسکن کشوره. پروین پور.
بخش مسکن برای مدیریتش احتیاج هست که ما به صورت کلی سه تا مؤلفه رو بدونیم. یکی این که ما بدونیم اصولا چند تا واحد مسکونی توی کشور وجود داره. دو این که صاحبان و مالکای اینها کیا هستن و این که چه تعداد معامله تو این بخش انجام میشه. این سامانه میشه ابزار مدیریت و سیاست گذاری.
به اعتقاد مدیر کل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، راهکار این که از احتکار مسکن و خالی موندن خونه‌ها جلوگیری بشه، اینه که از اون خونه‌ها مالیات گرفته بشه.
نسبت خانه‌های خالی در کشور ما 11%. نرم استاندارد نسبت خانه‌های خالی در کشورهای مختلف بین 4-6%. ما انگیزه برای کنز مسکن خالی در اقتصادمون وجود داره. نقدینگی هم هست. بخش‌های مولد توان جذب نقدینگی رو ندارن و مردم انگیزه دارن برای سیو دارایی و هر چیز دیگه برای مسکن بخرن.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور که قراره به نیت شناسایی خونه‌های خالی و صاحبای این خونه‌ها راه‌اندازی بشه، دائم به تعویق می‌افته. همونطور که در دوره وزیر سابق مسکن اقدام خاصی انجام نشد، حالا هم که از اوضاع پیداست وزیر راه و شهرسازی هنوز خودش تکلیف این سامانه رو نمیدونه.
بالاخره کی اجرایی میشه؟
هی این سوال.
فرهادی مدیر کل سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن برقرار نشدن مالیات بر خونه های خالی رو ناشی از نبود اطلاعات میدونه. اون معتقده در صورت همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال و دستگاه های خدمت رسان مثل شرکت پست برای جمع‌آوری اطلاعات، این سامانه تا آخر سال راه اندازی میشه.
وقتی که قانون میاد در وزارت راه و شهرسازی تعیین کنن که روش شروع کنن کار کردن، بعد از 5-6 ماه متوجه میشن که پایه اطلاعاتی اجرای این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود نداره. ما 4-5 تا دستگاه رو نیاز داریم که اطلاعات پایه رو باید در اختیار ما بگذارن. راهی که الان برای حل مسئله انتخاب شده راه شفاف روشن اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه ها، ما و سازمان امور مالیاتی همکارم اونجا، همه همراهن و دارن به شدت کمک میکنن.
هرچند در این میون برخی کارشناسای مسکن اعلام میکنن در مورد این سامانه بزرگ نمایی شده و امیدواریهای زیادی به مردم داده شده. روانشاد از مردم میخواد که منتظر نباشن بعد از راه اندازی این سامانه اتفاق عجیبی برای کاهش قیمتهای خونه رخ بده، چرا که خونه های خالی بیشتر در مناطق شمالی شهر هستن و عرضه اونا نمیتونه بر قیمت تاثیر چشمگیری بذاره.
هر موقعی که ما با این مسئله مواجه میشیم که قیمت املاک رشد پیدا میکنه، مردم دچار مشکلات میشن. میریم سراغ یه سری احکام قانونی که زمانهای ازش گذشته، مثل مالیات بر عایدی مسکن، مثل مالیات بر خانه‌های خالی و از این دست. با این تصور که اگر اینها حل بشه حتما مسئله قیمت مسکن حل خواهد شد. واقعیتش این هست که اتفاقاتی که در بازار مسکن میفته به عنوان مطلب اول واقعا تابعی است از شرایط کلی اقتصاد ما و ما اقتصاد مسکن رو نمیتونیم مستقل از اقتصاد کلان کشور ببینیم.
حالا که اکثر کارشناسا متفق القولن یکی از عواملی که نابسامانی ها و افزایش جهشی قیمت مسکن رو تشدید میکنه همین نبود اطلاعات کافی در بخش مسکنه، پس چرا این همه تعلل برای راه اندازی این سامانه وجود داره؟ کارشناسا میپرسن در شرایطی که ساختار سامانه طراحی شده و راه اندازی اون هیچ هزینه و پیچیدگی خاصی نداره، چرا عزم جزمی برای همکاری سازمان ها و ایجاد این حلقه گمشده شفافیت وجود نداره؟ بیزایی.
ما نتوانستیم این کار را انجام بدیم، به تبع اون نتونستیم مالیات بر خانه‌های خالی رو اجرایی بکنیم، به تبع اون افزایش قیمت ناشی از این احتکار به وجود اومده، انگیزه برای شفافیت وجود نداره.
در اینجاست که خانه ملت و نمایندگانی که قراره هر روز با مصوبات و نظارتشون زندگی رو برای مردم کوچه و بازار هموارتر کنن، محل سوال قرار میگیرن. جالب اینه که اونا هم خودشون سوال کنندن نه پاسخگو. سلیمی نماینده مجلس.
کسی که در سال بر اساس اعلان رسمی مراجع دیرفت 1000 تا خونه خرید و فروش میکنه، از این میشه مالیات گرفت یا نه؟ چرا در این رابطه با آقایان کوتاهی کردن؟ ما وقت مقایسه میکنیم، مقایسه ها باید بسیار تام باشه. در کشور اروپایی مسکن یک کالای مصرفیه، یک کالای سرمایه‌ای. امروز متاسفانه مسکن خالی در کشور به وفور 2 میلیون مسکن خالی داریم. سوال اینه اگر از اینها مالیات گرفته میشد، حالا اینکه ساماله رو چطور طراحی کنیم بحث بعدی ماست، اگر از اینها مالیات گرفته میشد آیا عرضه مسکن از این سبک فعلی خارج نمیشد؟ آیا مسکن از اینکه یک کالای سرمایه باشه خارج نمیشد و تبدیل کالای مصرفی نمیشد؟
هرچند ابهاماتی نظیر نبود امکان شناسایی خونه های خالی، باز بودن دست ممیز های مالیاتی برای تشخیص خالی و یا در حال استفاده بودن خونه ها و از همه مهمتر نرخ پایین مالیات بر خونه های خالی از مواردیه که امکان بازدارندگی این قانون و کارایی این سامانه رو زیر سوال میبره، ولی هیچ کدوم از این موارد نمیتونه منکر ضرورت وجود شفافیت در معاملات و تاثیرگذاری این سامانه در جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده باشه.
عرض شد که آقای ایزدی از مجدی جنوبی تهران پیامک دادن، گفتن که از یکی از این نونوایای آزادپز نون خاشخاشی رو سنگک احتمالاً گرفتن 4000 تومان. بعد از دیروز تا حالا دومین عضو خانواده‌شون امروز دندونشون شکسته بر اثر اون آتش‌خالایی که توی اون خاشخاشه بوده، نمی‌دونم حالا چی بوده، خورده شیشه بوده، خورده سنگ بوده. به هر حال این قابل توجه مسئول محترم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. 3610 و خداحافظ.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، گفتار به نام او ادا باید کرد. به نام هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن، نیمروز به مهر درود بر شما شنونده ارزنده رادیو نمایش.
سلام بر مردمون خوب ایران، سلام بر غنچه‌های این گلستان، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم.
من محمد سعید سلطانی به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان با همراهی شما عزیزان بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش رو آغاز می‌کنیم و تا پاسی از شب در خدمت شما هستیم. اما همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده آقای حسین یونسی، صدا بردار آقای شهاب پالاشی، دستیار تهیه کننده آقای مهدی خانزاده. ما رادیو نمایش هستیم، همراه ما بمانیم.
شاعران با من، خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من، حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشق، هر چی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با بی تو من یه بیقرارم، هر چی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با بی تو من یه بیقرارم. ناز هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من، حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشق. هر چی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با بی تو من یه بیقرارم. هر چی دارم از تو دارم، عشق من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با بی تو من یه بیقرارم.
امروز یک شنبه 13 مرداد ماه 1398 خورشیدی برابر است با 2 ذی‌الحجه 1440 قمری و مطابق است با 4 آگوست 2019 میلادی. هنگام اذان مغرب به افق تهران 20 و 26 دقیقه خواهد بود. با بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. وقتمون کمه، همین اول برنامه می‌خوایم بشنویم گفتگوی گزارشگر خوبمون معصومه نورزاد رو با آقای بیوک میرزایی از هنرمندان پیشکسوت و برجسته رادیو.
سلام، روز بخیر.
روز شما هم بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید.
آقای میرزایی، مزاحمتون شدم تا درباره سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی بپرسم. نوایش این روزا ما برگزار کنندشیم، رادیو نمایش برگزار کننده این جشنواره است. نظرتون راجع به برگزاری یه همچین جشنواره‌هایی چیه و چه اعتقادی دارید نسبت بهش به عنوان کسی که سال‌ها در عرصه نمایش رادیویی فعالیت کرده؟
ببین، در نهایت ماها استقبال میکنیم از جشنواره، برای اینکه در نهایت در جشنواره ها آدم ها چه نویسنده، کارگردان، بازیگر میتونه خودشو مطرح کنه، میتونه خودشو بشناسونه، توانمندی هاشو محک بزنه و فرصت های خوبیه. منتها شکل و شیوه این جشنواره ها به چه شکلیه، خصوصا در رابطه با رادیو، آدم متاسفانه احساس میکنه اون بازتابی که باید داشته باشه نداره یا کمتر داره. حالا با چه سیاستی آدم میتونه این جشنواره ها رو به شکلی بازتاب وسیع‌تری بهش بده که کننده ها با علاقه بیشتری در شرکت کنن؟ این خیلی خوبه.
خب پیشنهاد شما چیه به عنوان یک پیشکسوت؟
در رابطه با مثلا سینما، تلویزیون یا شعر و شاعری، آدم نگاه میکنه که ببینه تبلیغ وسیع میشه، حالا از طریق شبکه های مختلف، چه تلویزیون، رادیو، شبکه های مجازی، و مردم خیلی استقبال میکنن. متاسفانه در رابطه با جشنواره رادیو اون بازتاب وسیعی که باید داشته باشه نداره. ببینید، در یه دوره رادیو برای خودش یه ریشه داشتش، بزرگانی مثل نوذری، مقبلی، تابش و خیلی کسای دیگه. اینقدر که رادیو رو میشناختن، تلویزیون رو نمیشناختن. ولی الان به نظر میاد که در رابطه با فعالیت‌های عاشقانه و دلی بچه‌های رادیو در عرصه‌های مختلفش، اون حمایت یا ساپورتی که باید بشه نمیشه. در رادیو کلی نمایشنامه‌های خوب کار میشه، کارگردانی‌های خوب، بازی‌های خوب، ولی هیچ موقع اون بازتابی که آدم انتظار داره درش نمیبینه.
نظر خودشون درباره نمایش‌های کوتاه چیه؟ اصلا نمایش‌های کوتاه رادیویی از نظر شما تعریف خوبی هست برای مخاطب رادیویی و پیشنهادی برای بهتر شدنش دارید یا نه؟
ببینید، تو این 7-8 سال اخیر اصولا در کشورهای اروپایی و امریکایی الان کارهای نمایشی کوتاه خیلی منسجم‌تر شده، بیشتر دارن کار میکنن. نمایش‌های کوتاه مثل شعر میمونه، چکیده و اساره. یک رمان میتونه، یک قصه میتونه در 4-5 دقیقه بازی کنن. منتها این کوتاه بودنش سختیاشه. این که کوتاست آدم همینجوری چیزی بگی، من میگم سختیش مثل یه شعر میمونه.
درست.
تو وقتی یه شعر مینویسی در حقیقت تو یه رمان و تو یه داستان خیلی بزرگ رو چکیده شدن اون چند کلام شعر منعکس میکنی. نمایش های کوتاه رادیویی هم باید اینجوری باشه و نه اینکه مثل کارهای تصویری یا میان پرده ها. یعنی این نیستش که چون 3-4 دقیقه هست من 2-3 تا دیالوگ بگم، نه باید طرف واقعا این کاره باشه. کار حرفه‌ای. ببین حضور در جشنواره باید نیروهای حرفه‌ای برش شرکت کنه، در غیر این صورت مثل کارهای میمونه که هر روز خیلی ها میکنن و اسم اون که هنر نیست. رادیو ببین رسالتی داره، نمایشنامه هاست رسالتی داره که این ریشه در هنرپیشه ها کارگردان های قدیمی داره. آره این رسالت رو برای اینکه حفظ کنی تو باید جشنواره هم در جشنواره مستحکمی باشه.
بله متوجه شدم. و سوال من از شما راجع به بخش حرفه‌ای صحبت کردید، امسال یک بخش جداگانه جدا از بخش حرفه‌ای، بخش مردمی گذاشته شده برای کسایی که استعداد و توانایی دارن در ساخت نمایش‌های رادیویی خارج از اینجا، ولی نه با در نظر گرفتن مدیوم حرفه‌ای، در واقع با در نظر گرفتن توانایی‌هایی که در سطح خودشون دارن و داوری‌ها هم متفاوته. نظر شما درباره این بخش چیه؟ آیا این بخش به نظر شما میتونه مفید و سودمند باشه و اگر قرار اتفاق خوبی برای این بخش بیفته پیشنهادی که دارید چیه؟
ببین من فکر می‌کنم که در نهایت وقتی این نیروهای غیر حرفه‌ای ولی کسایی که در نهایت این هنرجو این حرفه هستن،
بله.
ببین وقتی عنوان میشه جشنواره، جشنواره در دلش که حرفه‌ای بودن داره،
بله.
این باید تفکیک بشه،
بله.
یعنی
تفکیک.
فرقی باشه بین نیروهای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای. حالا در دل اون غیر حرفه‌ای ها در حقیقت با امتیازات که به دست میارن اون موقع آدم متوجه میشه که خب این لیاقت این که بتونه وارد گروه حرفه‌ای بشه داره، وگرنه حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای رو در کنارم قرار بدید که این شکل درست این داورا چجوری میخوان تصمیم بگیرن یا نظرات خودشون رو.
بله در این
چی میگن؟
بله در این جشنواره جداست، یعنی این دو بخش از هم دیگه جداست کاملا، حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای جدا. و خب خیلی دانشجوها هم تا اینجا که آمار ما داریم شرکت میکنن در این جشنواره و علاقه‌مندن. دانشجوی رشته نمایش، کسایی که نمایش بایدهای نمایش رادیویی رو گذروندن، توصیه شما برای اونها که قرار شرکت کنن یا در حال حاضر در حال ساخت نمایش کوتاه هستن برای این جشنواره چیه؟ چه کاری انجام بدن بهتره تا بتونن توانایی خودشون رو نشون بدن؟
من فکر می‌کنم بهترین فرصت برای نیروهای غیر حرفه‌ای اینجوری توانایی خودشون رو به محک بزنن و در حقیقت خودشون رو به گروه‌های حرفه‌ای و عواملی که در حقیقت دارن حرفه‌ای کار می‌کنن نشون بدن دیگه. الان ببین نسل جوان ما خیلی اکتیوتر نسبت به نیروی قدیمی داره حرکت میکنه،
بله.
یعنی تو این نیروهای جوان و حتی غیر حرفه‌ای ما،
بله.
نوادری واقعا هستن که ببین در عرصه تلویزیون ما دیدیم، در عرصه نمیدونم داستان و نمایش هم،
بله.
این فرصت خیلی فرصت طلاییه که در حقیقت آدم پیدا میکنه. اینا مثل فوتبال که جدیدن یه مسابقاتی تشکیل میدن شهرستانهای مختلف، مینمن جوانایی که در دهکوره زندگی میکنن،
آره.
یه از دل اینا اینقدر جوانهای مستعد پیدا میشه در رابطه با نمایش های کوتاه. این هنر دوستایی که دارن شرکت کنن تو اینا هم آدم های خیلی مستعد امکان داره پیدا بشه،
بله.
و این فرصت یه فرصت طلایی من فکر میکنم برای نیروهای جوان.
با توجه به شناختی هم که من از شما دارم، شما حامی بسیار خوب جوانان با استعداد هستید و تا جایی که شما رو میشناسم همیشه حمایت کردید از بچه‌هایی که مستعد بودن و توصیه‌های خیلی خوبی هم بهشون کردید. به عنوان یک هنرمندی که غیر از هنرمند بودن بسیار باسواد و به روزه، به خاطر مطالعات زیادی که میدونم شما دارید در طی روز.
زنده باشید. ببین ما عاشقان در حقیقت نسل جوانی هستیم که آدم احساس میکنه یا توقع داره، میگه این نسلی که این همه کار کرده،
بله.
الان نگاهشون به شماست،
بله.
حالا این نگاه هم به آسونی نیست،
بله.
تو باید واقعا میگم این گود زورخونه، تو باید ببین اشراف داشته باشی، مطالعه کنی تا به این توانمندی برسی. و این نسل جوان من فکر کنم لیاقت اینو داره که هم وزن و هم چی میگن هم تراز بچه های قدیمی و هنرمندا توانایی خودش رو در این جشنواره نشون بده.
به امید خدا و با حمایت های شما انشالله. آقای میرزی، سوال آخر من، امکانش هست که شما در بخش حرفه‌ای در این جشنواره شرکت کنید؟
نهایت من بازیگرم، باید کارگردان در حقیقت انتخاب کنه دیگه.
پس ما امیدواریم به زودی شاهد بازی انشالله. شما باشیم در یکی از این نمایش های بسیار خوب با بازی هنرمندانه شما.
زنده باشید انشالله. شما میشاده موفق باشید و آرزو میکنم این جشنواره جشنواره موفق باشید.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید برای مصاحبه.
زنده باشید قربان شما.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا. زنده باشید. خدا.
خدا. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش